سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش‌های ابتدایی می‌رسانند که در حمله انتحاری امروز در کابل 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ناتو ادعای کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت ننگرهار را رد می‌کند. و عملیات نظامی نیروهای افغان برای واپسگیری ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولسوالی تیواره ولایت غور آغاز شده است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی نور نعیمی در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از گزارش ها، سرویس خبری. ناتو میگوید گزارش را در مورد وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ننگرهار به دست نیاورده است. رئیس جمهور ترکیه امروز از قطر دیدن میکند و نماینده خاص جدید آمریکا برای مذاکرات صلح اوکراین میگوید از تخطی های آتش بس در شرق اوکراین حیرت زده شده است. تفصیل اخبار. مقام های افغان میگویند که در یک حمله انتحاری در کابل چندین تن کشته و زخمی شدند. گزارش های ابتدایی میرسانند که به اساس معلومات وزارت های صحت عامه و داخلی افغانستان حداقل 12 نفر در این حمله کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در برخی گزارش ها رقم کشته شده ها 8 نفر خوانده شده است. این حمله صبح امروز در غرب کابل در نزدیک خانه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان صورت گرفت. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ناتو ادعای کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار را رد می کند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان برای رادیو آزادی گفت تا حال گزارش را در مورد وارد شدن تلفات به افراد ملکی در این ولسوالی دریافت نکردند. پیش از این حاجی ساسولی ولسوالی هسکمینه برای رادیو آزادی گفت در حمله هوایی طیاره بی پیلوت قوای بین‌المللی بر یک خانه در منطقه مرین ولسوالی در کنار تلفات سنگین به افراد وابسته به داعش به غیر نظامیان نیست تلفات وارد شده است. ولسوال هسکمینه میگوید این خانه پس از آن دیروز هدف حمله هوایی قرار گرفت که از آنجا دوبار آتش بری شد.
اگر کور نه یو زل دو زل انده خوشو یو زل سبای و بجو بانی انده خوشو دن او یو زل پا توکم دو بجو دش وقتی بیاد هم دی کور نه انده خوشو.
جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. قرار است یک نشست به هدف بحث روی اهمیت اجرای پروژه توپی و همکاری مردم در تطبیق این پروژه در قندهار برگزار شود. صمیم اقبال‌واک سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت این نشست هفته آینده برگزار خواهد شد. آقای اقبال‌واک افزود با آغاز کار این پروژه فرصت‌های کاری به مردم مساعد می‌شود.
خلګو د کار زمينه هم مسايدي شي بلبل خو د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نور پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
با اجرای پروژه توپی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می شود. قرار است اولین گروهی از زائرین زون غرب افغانستان امروز از میدان هوایی هرات برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی انتقال داده شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به روز یکشنبه گفت امسال حدود 4000 تن از زون غرب به شمول 1700 نفر از ولایت هرات توسط طیاره‌های شرکت هوایی آریانا از میدان هوایی هرات به عربستان سعودی انتقال خواهند شد. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به کویت رسیده است. کویت در مناقشه منطقوی میان قطر و 4 کشور دیگر عربی به رهبری عربستان سعودی میانجیگری میکند. خبرگزاری رسمی کویت گزارش داده است که اردوغان دیروز با امیر کویت گفتگو کرد. این خبرگزاری در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترکیه اوایل دیروز به شهر جده عربستان سعودی سفر کرد. SPA خبرگزاری رسمی سعودی گزارش داده است که اردوغان در جده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روی راه‌های مبارزه با افراط‌گرایی و تمویل این پدیده بحث کرد. قرار است رهبر ترکیه در آخرین توقف این سفر دو روزه‌اش امروز از قطر دیدن کند. مقامات میگویند دومین مرد اردنی نیز در نتیجه زخم‌هایی که در تیراندازی بر سفارت اسرائیل برداشته بود درگذشت. این تیراندازی دیروز در عمان پایتخت اردن رخ داد. اداره امنیت عامه اردن در مورد این تیراندازی که در آن یک شهروند اسرائیل نیز زخمی شده جزئیات نداده است. سایت خبری حالا اخبار مرتبط با اردوی اردن و دیگر منابع امنیتی گفتند که این مرد اسرائیلی در شفاخانه در وضعیت ثابت صحی قرار ندارد. با گفتی آنها دو مرد اردنی در اثر جراحات درگذشتند. این حادثه با دنبال اعتراض هزاران اردنی در عمان صورت می‌گیرد. آنها به روز شنبه در برابر اقدامات امنیتی اسرائیل که در یک مکان مقدس در بیت المقدس روی دست گرفته است اعتراض کردند. و نماینده خاص جدید آمریکا برای مذاکرات صلح اوکراین میگوید تخطیهای آتش‌بس در شرق این کشور او را حیرت زده نموده است. کورت وولکر این سخن را دیروز پس از آن در یک مصاحبه گفت که یک روز را در خطوط اول جنگ سپری کرد. وی به رادیو آزادی گفت تخطیهای روزمره از آتش‌بس شگفت آور است. نو شش دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. حمله انتحاری امروز در کابل چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. ناتو ادعای کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت ننگرهار را رد می کند. کنترل ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولسوالی تیواره ولایت غور هنوز هم در دست طالبان است و تلاش ها برای پس گرفتن این ولسوالی ها ادامه دارد. افزایش شیوع بیماری کولرا در یمن سبب نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک نور نعیمی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقام های افغان گفتند که در یک حمله انتحاری در کابل چندین تن کشته و زخمی شدند. این حمله صبح امروز در غرب کابل در نزدیک خانه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان صورت گرفته است. برای گرفتن جزئیات تازه همین حالا ایمل سنجیده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. آقای سنجیده سلام، جزئیات تازه و بیشتر در مورد این حمله چی هست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. جزئیات جدیدی که ما دریافت کردیم از قول بصیر مجاهد که صحبت کردن با همکار ما در رادیو آزادی، تعداد تلفات 24 تن کشته و 10 تن زخمی گفتن و همچنان در قسمت هدف انتحار کننده که موتربان بوده گفته شده که موتر حامل مامورین وزارت معادن هدف حمله کننده بوده.
آیا مسئولیت این حمله را آقای سنجیده تا حال کسی یا گروهی به عهده گرفته؟
نه خیر، تا حالا هیچ گروه مسئولیت نگرفته. با سخنگوی طالبا که در تماس شدیم گفتند ما تحقیق میکنیم که آیا این حمله سوی ما صورت گرفته یا خیر. تا حالا از آن بعد با رسانه ها شریک خواست ساختیم ولی تا حالا مسئولیت نگرفتند.
به اساس گزارش‌ها این حمله در نزدیک خانه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در غرب کابل صورت گرفته. آقای محقق یا از نزدیکان او در این مورد چیز گفتن؟
تلفات و از نزدیکایش جزئیات در دست نیست، تایید نکردن، ولی حادثه فقط در سرک عمومی که ناحیه سیوم از ناحیه ششم جدا میسازه فقط میگرفتم، ناحیه سیوم میتونیم بگویم هم ناحیه ششم، و این فقط شاید در حدود 20 الی 30 متر از خانه حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه فاصله داشته.
با تشکر از شما ایمل سنجیده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، در مورد حمله انتحاری امروز در کابل جزئیات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناتو این ادعا را رد میکند که گویا در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار به افراد ملکی تلفات وارد آمده است. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به رادیو آزادی گفت تا حال گزارش را در این مورد دریافت نکردند. از زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ناتو ادعای کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله هوایی ولسوالی هسکمینه را رد نموده و آن را نادرست می خواند. مقامات محلی و شاهدان عینی می گویند از اثر حمله درون یا طیاره بی پیلوت بر یک منزل در منطقه مریض هسکمینه که در آن فاتحه جریان داشت، شماره از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. حاجی سازولی، ولسوال هسکمینه، دیروز و رادیو آزادی گفت در این حمله هوایی 25 عضو داعش کشته شده و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. وی کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این حادثه را تایید نموده، ولی گفت شماره آنها نامعلوم است. بر اساس گزارش ها نیروهای آمریکایی بعد از آن بر این خانه در هسکمینه بمبارد کردند که داعشیان از همین منزل بر نیروهای مشترک نظامی که در منطقه مشغول عملیاتند آتش گشودند. دمن هوروات، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، دیروز در صحبت با رادیو آزادی ادعای کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این حادثه را رد نموده و گفت که در مورد تلفات ملکی از این منطقه هیچ گزارش به دست نیاوردند.
Those reports are false. Well, we did take the strike in Nangarhar today against armed insurgents.
وی میگوید این گزارش ها نادرستند. در حملات هوایی که بر شورشیان در ولایت ننگرهار کرده ایم، در آن محلات هیچ نشانه ای از حضور افراد ملکی قبل از حمله و بعد از حمله موجود نیست. ولی با وجود این هم اگر چنین ادعایی به ما برسد که گویا در این عملیات افراد ملکی متضرر شدند، ما در مورد تحقیقات خواهیم کرد. ریاست صحت عامه ننگرهار می گوید از محل حادثه 8 زخمی به شفاخانه مرکزی جلال آباد منتقل شدند که شامل 2 زن و 5 طفل می باشند. شاهدان عینی می گویند کشته و زخمی های این حادثه کسانی هستند که در فاتحه شرکت داشتند. قبل از این به روز شنبه در منطقه پرچاو ولسوالی گرشک هلمند از اثر حمله هوایی نیروهای خارجی 16 پلیس افغان کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب و ولسوالی تیواره ولایت غور ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به زودی این ولسوالی ها را از تصرف طالبان مسلح خارج خواهند ساخت. مقام های محلی ولایت های فاریاب و غور دیروز از سقوط ولسوالی های کوهستان و تیواره ولایت غور به دست طالبان مسلح خبر دادند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان ضمن تایید خبر سقوط مراکز این دو ولسوالی می گوید عملیات برای بازپسگیری این مناطق آغاز شده است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت وی می گوید مراکز این دو ولسوالی سقوط کردند، به این معنا که قوتهای ما عقب نشستند. در آنجا قوتهای وزارت دفاع حضور نداشت و به این خاطر که به پلیس محلی و قوای موجود در آنجا آسیب نرسد، آنها از روی مصلحت عقب نشستند. قوای کماندو و هوایی ما و قوتهای قول اردوهای صحوی به آنجا رسیدند و انشالله در وقت کم این مناطق از چنگ دشمن گرفته خواهند. آقای وزیری از ادامه چندین عملیات در نقاط دیگر افغانستان و دستاوردهای آن نیز یاد کرده و گفت اکثر این عملیات ها تعرضی اند. وی می گوید بعضی عملیات های ما تعرضی اند که در 12 ولایت کشور ادامه دارند، ولی در جاهایی که دشمن حملات می کنند عملیات می کنیم و به دشمن ضربه وارد می کنیم. دشمن که شمارشان زیاد بود بالای این دو ولسوالی حمله کردند و قوای ما برای جلوگیری از تلفات نیروها در آنجا عقب نشستند. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که مقامات ولایت غور دیروز گفتند طالبان صبح همین روز ولسوالی تیوره این ولایت را تصرف کردند. از سوی دیگر پلیس فاریاب دیروز گفت که مرکز ولسوالی کوهستان این ولایت به دست طالبان افتاده است. سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب گفت که ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی کوهستان، تعمیر این ولسوالی و برخی ادارات محلی در دست طالبانند. قابل ذکر است که در جلسه دیروز سرقومندانی اعلای قوای مسلح افغانستان که تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شده بود، روی تهدیدات امنیتی در ولایات مختلف، مخصوصا تحولات اخیر در ولایات غور، فاریاب، بغلان، کندوز و ولسوالی شیندند ولایت هرات صحبت شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در این جلسه که در آن رئیس اجرایه، مشاور امنیت ملی و سران نهادهای دفاعی نیز حضور داشتند، به هدف دفع تهدیدات امنیتی در مناطق مورد تهدید مخالفین مسلح هدایت داده شد.
در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی غور ادعا می کنند که طالبان مسلح پس از تصرف ولسوالی تیواره شفاخانه این ولسوالی را حریق و شماری از کارکنان صحی را کشتند. آنها که به روز یکشنبه در یک نشست خبری در هرات صحبت می کردند، همچنان ایران را به حمایت از طالبان در ولایت غور متهم کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می دهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی در ولایت غور ادعا می کنند که مخالفین مسلح دولت با کمک ایران موفق شدند ولسوالی تیوره این ولایت را از کنترل نیروهای امنیتی خارج سازند. حمیدالله متحد، مسئول کمیته نظارت شورای ولایتی غور که همراه با شمار دیگر از اعضای این شورا در یک کنفرانس مطبوعاتی در ولایت هرات صحبت می‌کرد، گفت ایران می‌خواهد با حمایت مخالفان مسلح دولت وضعیت امنیتی در این ولایت را مختل سازد تا از این طریق به اهداف تخریب کارانش از جمله تخریب بند سلمانی دست یابد.
ما معلومات را که امروز به دست ما رسیده، یک تعداد اسلحه و امکانات ایرانی فیرند دست مخالفین قرار دارد که خودش بیانگر حمایت کشور ایران هست که مخالفین مسلح را تمویل میکنه و برای اهداف درازمدتی که در ارتباط بند سلمه داره و وصل پروژه قاچاق مواد مخدر سمت شمال جنوب.
اعضای شورای ولایتی غور میگویند از طرز بین سو ولسوالی تیوره شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بوده است. انیس قیور یک عضو شورای ولایتی غور و باشنده ولسوالی تیوره میگوید طالبان بعد از تصرف ولسوالی تیوره شفاخانه دولتی این ولسوالی را با آتش کشیدند و شماری از کارمندان آن را تیرباران کردند.
طیاره سقوط کرد به دست طالبان که اونا تهاجمات را در 63 روز عملات تهاجمی داشتن. شبخانه ولایتی طیاره را در دادن، تعدادی از دکتر صایبا را سر بریدن، به مکاتب خود انداختن و حتی پیاده مکتب سر بریدن. خانم ها، طفلا و همگی سراسیمه مهاجر شدن، کسایی هم به اونجا به گیر ماندن.
اعضای شورای ولایتی قور وضعیت امنیتی در این ولایت را به شدت نگران کننده میخوانند. آنان هشدار میدن اگر حکومت افغانستان به خاطر بازپسگیری این ولسوالی از نزد طالبان اقدامات فوری انجام ندهد، برخی از ولسوالی‌های دیگر این ولایت از جمله شهرک و پساوند به دست طالبان سقوط خواهند کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به خاطر آنچه افزایش شیوع بیماری کولرا در یمن خوانده می شود ابراز نگرانی کرده است. تا دقایق دیگر در این مورد برایتان بیشتر میگیم. همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شود. 9:20 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. به برخی از این روزنامه ها و نشریه ها همکارم سلطان محمد سرور نگاهی انداخته است.
نشریه لانگ وار جورنال درباره حمله انتحاری که گفته می شود حافظ عبدالرحمن پسر ملا هبت الله رهبر طالبان چند روز قبل در هلمند انجام داده است یک مطلب نشر کرده است. در این حمله در گریشک نیروهای افغان هدف قرار داده شد. نشریه می نویسد که خبر این حمله انتحاری که طالبان آن را استشهادی می خوانند نخست از سوی یک تن از حامیان معروف آنها به نام عبدالقهار بلخی از طریق تویتر نشر شد که سپس از جانب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید گردید. لانگ وار جورنال می نویسد که حملات انتحاری از سوی فرزندان رهبران گروه های جهادی محمول نیست، چون دیده می شود که اکثریت آنها یا قماندانان نظامی اند یا مسئولیت امور دیگر را به دوش دارند. فرزند ملا هبت الله این حمله را در ولسوالی گرشک هلمند، جایی که هفته گذشته حداقل 12 پلیس افغان در یک حمله اشتباهی نیروهای آمریکایی جان باختند، انجام داده است. شورشان طالب در گریشک و چند ولسوالی دیگر هلمند حضور فعال دارند. گفته می شود که طالبان در حال حاضر 6 ولسوالی هلمند را زیر تصرف خود دارند. شورشان طالب به دنبال خروج نیروهای آمریکایی در سال 2013 از هلمند حضور خود در این ولایت را گسترش بخشیدند. در این میان روزنامه جاپان تایمز هم یک مطلب درباره جنگ افغانستان نشر کرده می نویسد که آمریکا هنوز هم مصروف این جنگ 16 ساله است. روزنامه می افزاید که این جنگ نه تنها طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ امریکاست که بر علاوه تلفات جانی مصارف آن به تقریباً 1 تریلیون دلار می رسد، از نگاه اخلاقی هم دچار فساد بوده، چون به نوشته روزنامه جای شرم است که هنوز هم کدام راه رضایت بخش بیرون رفت از آن دیده نمی شود. جاپان تایمز می نویسد که به دنبال حملات تروریستی القاعده در سال 2001 بر امریکا نیازمندی حمله به افغانستان دیده شد تا این شبکه سرکوب گردد. روزنامه می نویسد بعد از اینکه القاعده شکست خورد، اکثریت نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک می گفتند و یک شمار محدود سربازان برای تصفیه منطقه باید در آنجا باقی می ماندند. اما در عوض تصمیم گرفته شد که یک نوع از دموکراسی که برای افغانها ناآشنا بود پیاده شود، و آن هم در یک کشوری که به نوشته روزنامه از لحاظ تاریخی اقوام و قبایل در آن حکمروایی کردند و هیچ کدام قدرت بزرگ خارجی در اداره یا کنترل کامل دراز مدت آن موفق نشده است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به خاطر آنچه افزایش شیوع بیماری کولرا در یمن خوانده می شود ابراز نگرانی کرده است. این کمیته می گوید موارد بیماری کولرا تا آخر سال جاری میلادی شاید در یمن به بیش از 600 هزار واقعه برسد. مقیم نایب گزارش می دهد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار می‌دهد که با افزایش موارد کولرا در کشور جنگ زده یمن، سیستم خدمات صحی این کشور به سقوط مواجه خواهد شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا آی سی RC روز یک شنبه در یک اعلامیه گفته است تا ماه دسامبر امسال از هر 45 یمنی یکی آن به بیماری کولرا مصاب خواهد شد. پیتر مورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که برای ارزیابی وضعیت رو به وخامت بیماری کولرا در این اواخر از یمن دیدن کرده میگوید تراژدی بزرگ این است که شیوع بیماری کولرا قابل جلوگیری بوده و این فاجعه در یمن ساخته دست بشر است. در اعلامیه همچنان آمده است که جنگ در یمن زیربنای اجتماعی و مدنی در این کشور را از بین برده و سیستم خدمات صحی را با زانو درآورده است. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان صحی جهان در حال حاضر بیش از 370 هزار نفر مبتلا به بیماری کولرا بوده و 1800 تن از ماه اپریل به این سو به خاطر این بیماری هلاک شدند. بحران صحی یمن در نتیجه جنگ جاری بین عبدالربو منصور هادی و پیروان سنی آن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار می باشند و شورشیان شیعه اوسی که از سوی ایران پشتیبانی می گردند ایجاد گردیده است. اداره صلیب سرخ می گوید تنها 45% تأسیسات صحی در یمن فعال می باشند. بیماری کولرا که از آب آلوده ناشی می شود و از حالات شدید به دنبال دارد و بسیار سادگی قابل تداوی و جلوگیری می باشد، اما اگر جلو آن گرفته نشود در ظرف چند ساعت ممکن تعداد زیادی را از بین ببرد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ادامه به خاطر فقدان منابع از شیوع دیگر امراض ساری مانند مالاریا و تب شدید در یمن نیز هشدار می‌دهد. جنگ در یمن پس از پیوستن عربستان سعودی و متحدینش در آن در سال 2015 میلادی بیش از 8000 نفر کشته و 44,500 زخمی به جا گذاشته است.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
حالا هم در مورد تلفن‌های هوشمند آیفون گزارش مختصر داریم. از معرفی آیفون در جهان یک دهه سپری می شود. قرار است آیفون 8 در خزان امسال به بازار عرضه شود. فرشته، نگاه و جزئیات در این مورد.
تلفن های هوشمند آیفون 10 ساله شدند. تلفن هوشمند آیفون برای اولین بار در 29 ماه جون سال 2007 میلادی وارد بازار شد و با تلفن های هوشمند آن زمان به رقابت پرداخت. با معرفی آیفون از سوی استیو جابز، کمپانی اپل به پرسودترین کمپانی تلفن های هوشمند جهان مبدل شد. کمپانی اپل که مساله از ایروز تجلیل می کند گفته که از 29 جون 2007 میلادی تا کنون بیش از 1 میلیارد آیفون را به فروش رسانده است. آیفون مراحل زیاد را سپری کرده که امروز به یکی از بهترین تلفن های هوشمند با بیشترین طرفدار مبدل شده است. اولین آیفون که در بازار معرفی شده بود بسیار متفاوت از آیفون های امروزی بود. در آن زمان فقط چند هپ محدود در آیفون ها موجود بودند، اما در 2008 میلادی زمانی که اپل استور به بازار معرفی شد آیفون به دور تازه وارد شد و با آن اپل استور به مشتریانش این امکانات را فراهم کرد که اپلیکیشن های بیشتر را در آیفون های خود دانلود کنند و از آن استفاده نمایند. در این روزها علاقمندان آیفون به صبرانه در انتظار فرارسیدن خزان هستند تا ببینند که آیفون 8 با چی ویژگی های به بازار معرفی خواهد شد. چارجر بی سیم و قابلیت های نقشه‌خوانی 3D از جمله امکانات است که برای آیفون 8 پیش بینی می شود.
از پیام های شما
عبدالشکر هستم، از لسال دانه غوره ولایت بغلان گپ میزنم. یک مشکل دارم، به خاطر یک شهید داشتم تقریبا 15/10/1394 شهید شده بود. یعنی تا هم اسنادایش تکمیل کردم جور کردم، اما پول برای ما پول نداره. کابل میگه او شبه برو، برای شبه برو، دیگه زنگ میزنم یک مشکل حل نمیشه.
من فواد هستم، یک از سربازای اردو ملی از قلوبرس پنج تل لواید زابل هستم. همیجا کسی که واسطه داره، کسی کسا میشناسه در دو ماه در سه ماه رخصت میروه، کسی که کسا نمیشناسه واسطه نداره، در شش ماه هفت ماه نوبت میرسه.
از الاسولی تیوره بلایت خود طالبه هایی بر منطقه جا گرفته است.
اطفال و بزرگان مردم را در درخت ها بستند. ای اشرف غنی، ای عبدالله عبدالله، خون انسان ها کلن در گردن شماست. شما در خانه های خون نشسته هستین، شما در عیش و نوش می کنین. تمام اولادهای مردم به تحت استثمار یاسای پاکستان قرار داره. چرا از حال اولادهای مسکین مردم خبر ندارین؟
از ولسوالی کلیکای ولایت فرا با شما به تماس شدیم. دولت می خواهد در 500 متری از پوسته امنیتی خانه های مردم را ویران نماید. حکومت به جای این که ملت را با خود داشته باشد، ملت را از خود دور و تنفر می دهد. مخالفین می آید در خانه های آنها جا به جا می شود، درگیر می شود امروی نیروی دولتی. تقصیر ملت بیچاره مظلوم چیست؟
پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را شنیدیم. از همراهیتان تا این دم در این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید، facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواره در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها از رادیو آزادی پخش می شود. نونیم صبح به وقت کابل شد، اکنون هم سرخط خبرهای مهم. یک مقام وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در غرب کابل حداقل 24 تن کشته شده و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. ناتو ادعای کشته و زخمی شدن افراد ملکی در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار را رد میکند. قرار است یک نشست به هدف بحث روی اهمیت اجرای پروژه تاپی و جلب همکاری مردم در تطبیق این پروژه در قندهار هفته آینده برگزار شود. اولین گروهی از زائرین زون غرب افغانستان امروز از میدان هوایی هرات برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی انتقال می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از قطر دیدن می کند. مقامات میگویند دومین مرد اردنی نیز در نتیجه زخم‌هایی که در تیراندازی بر سفارت اسرائیل برداشته بود درگذشت. این تیراندازی دیروز در عمان پایتخت اردن رخ داد. و نماینده خاص جدید آمریکا برای مذاکرات صلح اوکراین میگوید تخطیهای آتش‌بس در شرق این کشور او را حیرت زده نموده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار داریم، اما پیش از آن اداره عالی تفتیش دریافت است که در بودجه سال 1395 کسر وجود داشته و پولهای زیاد به گونه غیر قانونی به حساب ریاست جمهوری افغانستان و برخی نهادهای مهم دیگر دولتی انتقال داده شده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
اداره عالی تفتیش میگوید در بررسی‌هایش از بودجه سال 1395 دریافته که پول باقی مانده این بودجه از سوی وزارت مالیه به حساب اداره امور شورای امنیت ملی به برخ سکتورهای امنیتی و به حساب بانک مرکزی خلاف حکم ریاست جمهوری انتقال داده شده است. این تفتیش نشان می‌دهد که بیشتر از میلیاردها افغانی باقی داری وزارت‌های امنیتی، ریاست عمومی امنیت ملی، برشنا شرکت تا کنون تصفیه نشده است و نیز در بودجه های عادی این وزارت ها پول هنگفته به جا مانده است.
این در حقیقت نشان میده که بودجه بندی ادارات دقیق نیست و افاقی است. طبیعتا وزارت مالیه به حیث هماهنگ کننده و رهبری کننده دستگاه مالی افغانستان و یکی از وظایف عمدهش اینی است که تمام تعدیلات و تغییراتی که در سقف بودجه ایجاد میشه و در تعدیلات انجام میشه ای باید متناسب با قوانین و اهداف در نظر گرفته شده خود سند بودجه باشه. چندین ادارات هست که در جریان سال مالی تزیید تشکیلاتی داشته خلاف اصولنامه بودجه.
به گفته این اداره پول کمک شده سوی نهادهای خارجی که هدف آن تشویق برای افزایش عواید در بودجه گفته شده بود نیز به بودجه 1395 افزود شده است و در تمویل بودجه‌های انکشافی و عادی در حساب دولت شامل شده است. محمد مهدی حسینی رئیس کمیسیون بررسی حساب قطعیه اداره عالی تفتیش میگوید این همه خلاف ورزی ها نشان میدهد که بودجه بندی در سال 1395 دقیق نبوده. تخلفات بودجه‌ای وجود داشته است و افزایش عواید بودجه انکشافی کاذب و تنها برای افزایش عواید بودجه بوده است. این اداره در بخش دیگری یافته‌های این تفتیش میگوید که بررسی آنان از چگونگی بودجه‌های انکشافی نشان می‌دهد که مصرف بسیاری از بودجه‌ها صفر بوده است. این در حالی است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه پیشتر گفته است بودجه ملی سال 1395 نسبت به سال 1394 خورشیدی 6% افزایش داشته است. وی هنگام ارائه طرح بودجه سال 1395 در ولیسی جرگه گفته بوده است توازن در مصارف میان مدت و دراز مدت اختصاص بودجه بر اساس تقاضا، تعهدات دونرها در بودجه غیر اختیاری و تمرکز بیشتر بالای مؤثریت پول سبب شده تا در بودجه سال 1395 خورشیدی افزایش پدید آید. بر بنیاد یافته‌های این تفتیش، مجموع بودجه عادی در سال 1395 خورشیدی بیش از 289 میلیارد و 165 میلیون افغانی بوده که از این میان بیش از 259 میلیارد و 891 میلیون افغانیان هزینه شده است که 90% مصرف این بودجه را در سال گذشته نشان می‌دهد و 10% دیگری این بودجه باقی مانده است. همین گونه در بودجه انکشافی این سال نیز از بیش از 172 میلیارد و 325 میلیون افغانی بیش از 78 میلیارد و 433 میلیون آن باقی مانده است. اما اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه این همه را رد می‌کند و در پاسخ به این یافته‌های اداره عالی تفتیش بر رادیو آزادی چنین می‌گوید:
بودجه ملی افغانستان بر اساس قانون اساسی، بر اساس اصل مؤثریت و مستمریت ساخته شده. دوم، در قسمت استخدام که دوستای ادعا کردن در وزارت مالی افغانستان در طول دو سال گذشته استخدام بر اساس اصل شایسته سالاری صورت گرفته و در موضوع انتقال پول که گفتگوی از یک اداره به دیگه اداره، باز هم ما تاکید به این میکنیم که تغییر در داخل بودجه ملی افغانستان در بررسی وسط سال بر اساس اصولنامه بودجه ملی افغانستان صورت میگیرد.
اداره عالی تفتیش همچنان نشان می‌دهد که در سال 1395 دولت نتوانسته است بیشتر از 525 میلیارد و 915 میلیون و 958 هزار افغانی قروض را از بدهکاران دریافت کند. بر بنیاد این گزارش، سفرهای 25 تن از اعضای ولیسی جرگه به ترکیه از پول یک پروژه انکشافی بوده است که به گفته اداره عالی تفتیش این خود فساد گسترده را نشان می‌دهد و اما وزارت مالیه به گفته این اداره از آن بی‌خبر است. اما سخنگوی وزارت مالیه این همه را بی بنیاد می‌خواند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی می‌گوید افزایش عواید در بودجه سال گذشته خورشیدی سبب شد که دونرها پول تشویقی را برای افزایش عواید بیشتر در بودجه ملی افغانستان به این کشور کمک کنند.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. حالا هم وقت نشر برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها رسید. نخست این برنامه را از رادیو آزادی بشنوید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم.
در جستجوی انصاف
چون بجای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات شده، مرد خانه کندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، تفاوت مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل وحیدالله باشنده ولایت لغمان که میگوید با گذشت 3 سال تا حال در قسمت فرستادنشان به بلغاریا اقدام نشده است. وحید میگوید که در یکی از بورسیه ها برای تکمیل نمودن دوره ماستری معرفی شده بود، اما با گذشت 3 سال تا حال این کار صورت نگرفته است. میاد بیشتر از خود وحیدالله بشنویم که این مشکل چگونه پیش آمده و چرا اقدام نشده است.
ما در سال 93 در بورسه دولتی در مربوط به وزارت معرف در بخش مینات تعلیمات تکنیکی مسلکی در یک بورس ماستری امتحان دادیم. 50 بورسیه بود، ما در کامیاب شدیم. کل مراحل اسناد را طی کردیم، تکمیل کردیم. فرم وزارت داخله، عدم مسئولیت و فرم صحت و فرم تحصیلات عالی و اسناد اصل نمرات ترانسکریپ و دیفلوم و کل چیزا را تسلیم کردیم. بعضی تو یک مشکل آمد که گفت که در ایک کود پیسه است و پیسه بند است و بعض کت وزیر صاحب معرف ششتم گفت داریم و گفت مشکل در محلی است و کت محلی ششتم و گفت که ما این مشکل حل میکنیم. بعض در کمیسیون مالی و پارلمان یاسر تماس گرفتیم. او وقت موین محمد اسد ننگ بود کت ننگ سد با دهها دفعه تماس گرفتیم ششتم کتشان. او گفت که واسه من نمیکشه اینه ایران کود بند است، کود لاشه و شما را ما روان نکنیم. بعض حکومت تغییر شد، کابینه تغییر شد، اشرف غنی آمد به جایش دیگه وزیر صاحب آمد. در این وزارت با ما پیشت گشتیم، با جاگه وقت خواهده شد با ما که پیسه آمده، پول آمده، کود خلاص شده. بعد که تماس گرفتیم، برای ما کسی نتیجه مثبت نداد. این 93 بود، 96 شد. اصل ترانسکریپ یک چیز ما را گرفته، ما را از دیگه بروسی هم کشیده، مصارف ما را کده، وقت ما را ضایع کده، ما روان نمیکنیم.
شما قرار بود با کدام کشور می رفتین و از بودجه کی؟
با کشور بلغاریا، با مصرف دولت افغانستان بودجه انتشاطی وزارت معارف بود.
تا حال برای شما جواب منفی و ایراد ندادن؟
جواب منفی ندادن، میشه امروز صبح، امروز صبح، این سه سال شد.
دیگه من راجع به کسایی که با بورس معرفی میشن، فوتوکپی اسنادشان گرفته میشه. از شما چطور اسناد اصلی را گرفتن؟
از ما ورقای اصل گرفته می قانون و اصول از بود گفت که اصل تذکیره و اصل دیفلوم و اصل ترانسکریپ بیارین. اصل از ما گرفته.
حالا اسناد شما را دوباره نمیتن؟
اسناد کسی قرارداد وزارت معرف که یک شرکتی کده بود، شرکت اسناد به شرکت تسلیم کده بود. شرکت میگه که اسناد ما او وقت میتونم که ما مصارف کردیم، 50,000 دلار کردیم، 1 لاک دلار کردیم. او مصارف ما بوده که ما اسناد تو رو بتم. اسناد که شرکت از وزارت نمیده که برای ما بتم. ما که شرکت مالا تماس میگیریم، او میگه که اسناد شما برای ما ندادین، شما به وزارت تسلیم کنید، وزارت بخواید.
فعلا که اسناد اصلی شما به دستتان نیست. با چه مشکلات مواجه هستین؟
ما را از بورسیه ماستری به صدها تا پدر وزارت است، ولی بورسیه آزاد و بورسیه ما خو مامور دولت هستیم، دولتی بورسیه ما کل هم سنفیه ما رفیقای ما رفتن کامیاب شدن، دستن ماسترین کردن، تصمیت ما از ماستری ماندیم. ما دیگه جایی که ماسته یک دیگه جای اسناد میخواییم وزیفه می باشه، ما از او وزیفه محروم هستیم، نمیتانیم که وجم برای ما میتانیم که با ماسترین بکنیم. کل هم سنفیه ما، کل رفیقای ما که آزاد بورسیه در تصمیت علی امتحان دادن، به هند رفتن، به دیگه کشورها رفتن، ماستر شدن، پس آمدن. ما نمیتانیم به خاطر اینکه ما اسناد اصلی ندارم.
شما با تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف مراجعه کردین، براتون چی میگه ده اوجا؟
صدها دفعه میگه که خواست واسه ما نیست دیگه. ما خو هر وقت نمیتانیم که موین تماس بگیریم، ما هر وقت نمیتانیم که وزیر ما حدی اقل همی تماس ما که ریاست تربیه معلم است، ریاست تربیه معلم موینات تعلیمات تکنیکی مسلکی، او میگه که این از واسه ما نیست دیگه، ما چلا اصناف و شرکت نمیتانیم دیگه، ما چی تور کنیم.
حال شما بورسیه میخواین یا اسنادتانه؟
ما اول بورس میخواییم. اگر بورس نباشه دیگه امکان نداره، مشکل است. بورس به این خاطر میخوایم که ما را 3 سال از کار کشیدید، از دیگه بورسه کشیدید، زحمت کشیدیم، تکلیف کشیدیم، 70,000 80,000 50,000 پیسه را مصرف دادیم. خب من یک چیز برات میگم که ما که می فرمی عدم مسئولیت وزارت داخله خلاص میکردیم، او یک کنفرانس دیو 4 ولایت امنیه قماندانه امنیه در وزارت داخله بود. ما یک هفته به وزارت داخله تا 2 روز انتظار کردیم، ما را در وزارت داخله کسی نمیمان. بعد از 2 روز ما به این موفق شدیم که ما امی فرمی عدم مسئولیت وزارت داخله خلاص کردیم. هیچ مراجعین او وقت نمیمان که یک کنفرانس بود و مجلس بود، از 4 ولایت امنی قماندانه امنی وجه بود. خب ما تا تکلیف ها را جزیم عدد می بود که ما یک خز احمد تکلیف بدیم که ما از حالی از چیز مانیم سنیم مام دیگه برای بالا شدن رفت، کسی 4 شد، کسی 5 شد. بعد از این دیگه ما باز نمیتانیم که ما سریم بکنیم، همیالی یک سال نیم سال دیگه داریم. مگه از این بورسیه خطا بخوریم دیگه باز تر تا که اسناد میگیریم تا که دیگه بورسیه ما مطلق از ما سریم میمانیم.
ما مشکل ویدلا را با عبدالمتین شریفی رئیس بخش بورس های وزارت معارف در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که در قسمت حل این مشکل چه اقدام صورت گرفته است.
درست است که در سال 1393 با شرکتی به نام دیجی همچو قرارداد صورت گرفته بود، اما نسبت عدم مواصلت تخفیف به وقت معینه این پروسه با تعویق افتید.
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود، معاونت تعلیمات تکنیکی و مسلکی تصمیم دارد که برای همچو استادانی که از امو امتیاز باز ماندن، حق اولیت آموزش به دوره ماستری به داخل کشور ما حیا بسازد.
این مشکل بودجه‌ای بود یا کدام مشکل دیگه؟
در اون زمان مشکل بودجه‌ای بود، ولی فعلا این مشکل حل شده است. ولی سلسله مشکلات دیگه که در قسمت یعنی تعدادی از استادا ممکن به جاهای دیگه به دوره ماستری رفته باشن و یا ترک وظیفه کرده باشن، به این لحاظ تصمیم معاونت همین شد که باید حق اولیت برای همچو استادا به دوره ماستری به داخل کشور مهیا بسازه، که فعلا ما در این برنامه کارم میکنیم.
پیشرفت صورت گرفته تا به حاله؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شود.
این هم امکان داره که اسناد این افراد دوباره از شرکت گرفته شده و در اختیار خودشون قرار داده شود؟
یک از لحاظ حقوقی یک سلسله طی مراحل داره، او پول میخواد ولی اداره پول نداره در او قسمت برای او انتقال بده. معذرت در بین ما شرکت و وزارت معارف هست، این پرابلما وجود داره، اون یک مسئله هست.
شنونده عزیز، شما در برنامه حاضر شنیدید که ویدلا باشنده ولایت لغمان گفت در یکی از بورسیه‌ها معرفی شده بود، اما با گذشت 3 سال در قسمت فرستادنشان برای تکمیل نمودن دوره ماستری اقدام نشده است. دوباره در ادامه پاسخ رئیس بورسیه وزارت معارف را نیز شنیدید. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما شریک سازید. شماره تماس برنامه 0729 829 013، تکرار شماره 0729 829 013.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم برنامه در جستجوی گمشدگان از رادیو آزادی، السلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خسته نباشین، روز بخیر. خوبه؟ کمال الدین هستم از ولایت ایراد به تماس شدم. برادر شما روز یکشنبه در تاریخ 25/4/96 یک اعلان کرده بودین که در ولایت لغمان کابل این بار یک دختر پیدا شده، دختر 15 ساله که 4 ماه میشه، یک نفر پیدا کرده بود، گیر آورده بود، بعد شماره خود زده بود. این اعلانات ما شنیدیم، اگه بشه به این شماره 0797-201-101 اگه این اعلانات نفر ما گم شده، اگه این معلومات به ما بدیم. تشکر.
شنونده نهایت محترم، مثل شما تعداد از شنونده های محترم ما در این اواخر چی از طریق تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا چی از طریق ایمیل ها و وسایل سوسیال میدیا در مورد بعضی از پیام ها جویای معلومات شدند. بنابراین ما کوشش نمودیم که پیام های مورد نظر شمایان را پیدا و در اختیارتان بگذاریم، اما متاسفانه ما نتوانستیم پیام های مورد نظر شما را پیدا نماییم. و اما در این برنامه تعداد از پیام ها را که فکر میکنیم که شاید نزدیک به پیام های مورد نظر شما باشد دوباره نشر می نماییم. امیدوار هستیم که بتوانید اشخاص مورد نظرتان را پیدا نمایید. موفق باشید.
یک زنکه و دو و همراه دو تا طفل 4-5 روز در خانه ما پیدا شد، کسی که یا پدرش یا مادرش یا برادرش میشنوه بیا پیدا کرده ببره ولایت تخار.
شماره تلفن همین شخصی که پیام را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نموده است چنین است: 0780-54-78-26. تکرار میکنم: 0780-54-78-26. قابل یادآوری است که پیامگذار معلومات کامل نداده است. موفق باشید.
سلیمان که گم شده بود به نام سلیمان، او بچه بابار است، در مدرسه است، کسی که یعنی ارتباط دارد به شماره زنگ بزند ان شاء الله تعالی پیدا میشه در مدرسه است. بلکل خانواده از او خطر محسوس نکنند، او بچه بابار درس میخواند، کسی که خطر محسوس داشته باشد به شماره زنگ بزند ان شاء الله گم نمی باشد، او در مدرسه درس قرآن و حدیث میخواند.
قسمی که شنیدید این شخص هم در مورد شهرت مکمله سلیمان معلومات مورد نظر را به زبان نمی آورد، اما شماره تلفنش چنین است: 0777-266-948. تکرار شماره 0777-266-948. موفق باشید.
سلام برسه برای راوی یاداری به تمام کارکنندهایش. بعد از سلام، یک کسی در پیش ما پیدا شده در شهر کابل به نام پدر سید صفدر آغانام می باشد، ولایت بلخ، از منطقه مزار شریف، جایی در چشمه شفا در بیخ کو می باشد. در سنه 53 گم شده، از منطقه بلخ مردم های غوربان برده بودن، از سرخ پارسا و مردم ها کنم اختطاب کرده بودن، شهر کابل پیدا شده. کسایی که سید صفدر آقا نامی پدرش می باشه، اونم را می کنم بچه 30 ساله بوده، اونم پیدا شده. این پیدا من برای مردم ها برسانیم که بچه تون در کابل پیدا شده، به گم شده که تانم بباره. خب یک بچه تقریبا 43 سال شده، 43 سال این میگه پیدا شده، میگه نام پدر رو میشناختم، سید صفدر آقا میباشه. اما رو برسانید. از توجه تان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی می دقم شب بخوره بچه به شهر کابل میباشه، به کلام جایی بچه خان برا حالی کما که فکرش خوب شده، گفت فکر کنم میخواه که پدر ما پیدا کنم. کسی گفته پس بلخ هست که نام پدر سید صفدر آقا میباشه، از مردم های سید هستن، در مزار شریف در بیخ کو چشمه شفا گفتن اوجا میباشه. بچه نامش هم دو نامه واری از نامش هم خودش درست نمیشناخته، نام اولی سید فقیر بوده، نام دوی میشه این مردم ها علام آمد نام ماندن چه نام ماندن. اینه میده برای زمان مردم ها برسانین که از کس از او مثال گم شریگاهی سابقه بوده، شاید که همه فراموش هم کده باشه، نمیده نشیر کنین همون که پیدا شد برادرش یا کاکاش یا پدر هر کسی زی زمینه از خودگاه یا پیدا شد، این این آدم چشم برای تلفن خودتان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شماره تلفن ایشان چنین است: 0702-349-05. تکرار میکنم: 0702-349-05.
دشمن ترخیل هستیم و از رسوله دیساس قریه خواجه چشم. یک کسی هست اینجا به نام علی محمد، مدت 2 سال میشه که قریم آمده و تکلیف عصبی داره، تقریبا 35 سال عمر داره. خود از ولایت لغمان رسوله دولت شاه معرفی میکنه و اسمشان علی محمد فرزند ولی محمد. هر کس اگه میخواه که دوباریشان معلومات پیدا کنه، لطفاً تتیمه با این شماره با تماس شوه. شماره تلفنی ما 0784-784-787. بازم تکرار میکنیم: 0784-784-787.
یک تیپلی پیدا کرده ای دارم، مقدم از ولایت تخار ولسوالی روستا قیره شهر ولولی بازار عامر صمد باچا. یک تیپلی پیدا کرده ای دارم، اسمشم نمیگه پنجابی هسته، این سال تقبیرند 1 سال میشود که پیدا کردم. هر کسی گمشور است لمبر 0776-69-66 دیگه 9-6 آخرم 2 لمبر 0776-69-66 دیگه 9-6 آخرم 2
بله سلام علیکم، عبدالرحمن شاه همدرد بودم از ولایت بادغیس، ولسوالی جوان، وکیل وست علمتا غیر اگزد با شما تماس. یک گمشیده یک به منطقه ما هست، کسی از قوم و یوزو و اقوام یوزو هم چند بار پیام مر بگذارین به منطقه ما هست که بیای برای گمشیده خود به نام شهنظر، میگه ولد سید نظر آی وای شهنظر ولد سید نظر نام خود اشتباهم بگو ما چیزی گفته نمیتونیم ازی که میگه وقتی که یک دفعه اینجا قرار مرده که وقتی من خانه بیرون شدم برادر ما به چاقو زدم و بعد فرار کردم و احتمال زیاد شاید نام خود عوض میتیه. خب به نام شهنظر میگه هستم ولد سید نظر از ولایت سمنگان، آکی هم از سمنگان باشه نباشه من نشونی هاشو میگم به شماره خودم الان میدونم کس گمشیده داره باز با ما زنگ زده باز اگه بود که خیلی رد چی میافت شماره ایمه 0744 091-092 تکرار یعنی شماره خودم 0744 091-092 ولایت 35 سال 36 سال میشه به منطقه ما هسته هیچ سرنوشتش معلوم نیست.
ما یک 15 سال میشه گم کردیم، پدر مادرم نمیشناسم، برادر هر مومین مسلمان که من میشناس از یالاغ نام دارم دیگر نام قیره و چیزی من نمیفهم.
شماره تلفون ضیاءالحق یعنی پیامگزار 0748-22-53-94 تکرار میکنم 0748-22-53-94.
سلام علیکم با سرکنهای روسیه آزادی، یک مسلم یک گمشده است و پیش از ما از ولایت تکندی هستم گشتر در روسیه اما خانوادهش گفته بود و اینش مرا زنگ بزنه تا پیش از ما هسته 0-87-90-20-84 با اینش مرا زنگ بزنه و احوالش ما بهش میگیم 0-7-90-20-84
خدا حافظ. من نامم دلاور است از ولسوالی نمکاب ولایت تخار، یک زن به نام مریم از ولایت فرا به حساب یک کسی فراری کرده آورده در نمکاب بسیار زیر تعدید و اشکنجه است. امیر بگه اعلام کنین اگر بایی شماره براوشی 0-70-55-260-95 به تماس شوید. شماره براوشی 0-70-55-260-95 به تماس شوید. شماره براوشی 0-70-55-260-95 به تماس شوید. من شیرینیش هم میگیرم بخشی آدرس میتونم. خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام در شما، سلام در کارکنان شما و اما به حضور شما عرض غریبانه دارم. اما فرزند گمشده از نام عبدالحسین مدت 16 سال شد که از خوابگاه یوسف خان مزاری در نزد شیراز ایران در خوابگاه گریبان بود با برادر خوغفور. غفور بچه را پرتو کرد و همین بچه از ما قشاقبر سید اسدالله بود. همین گومه تا آین امروز گومه اگر خدا کنه همین عبدالحسین میشنوه یاد ترکیه خارج یونان از جای کلام قشاقبر ها مسلمان ها بوده باشه همین یله کرده باشه یا نکرده باشه همین معلومات همین خود عبدالحسین میشنوه دیگه رفقاش هر کس که میشناسه عبدالحسین یلدی کریم همی دریگه میره بگه 50,000 افغانی جایزه داره خود مزلاید مزار شریف و لسوالی زاری قریه عبدالگان پشلاق قریه چنبر نامی نکریم میباشد. مگه هم شماره تلفن مستیفیر 77-36-88-979 میباشد و سلام.
سلام با آقای ظریف نظر، گمشده ای دارم به نام محمد ایسا از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان قریه درنگ. محمد ایسا مدت 6 ماه میشه که به طرف ایران رفته، از آن هیچ اطلاعی در دست نیست. اگر خیلی شخص صدای مرا میشنود یا کدام دوست و رفیقش صدای مرا میشنود به این شماره زنگ بزند 0-70-59-071-86.
قاره اسلام الدین زاووش از ولایت تخار، یک گمشده دارم مدت 1.5 ماه میشه که نادره گردیده معلم رحمت الله ولد حسین از ورسوالی رستاق ولایت تخار می باشد که به قصد کابل رفتن که به خاطر کار معلمیشان هم می خواستن رفی بسازن رفتن. دیگه مدت 1.5 ماه می شد که از وان نخطیش نخبری نه از پیامی تلفونشان هم خاموش می باشد. خود رحمت الله خان یا کسای دوست و رفقایشون این هستن، اگر معلومات دارن استاد رحمت الخان معلوماتی و دوست دارن لطفا به این نمبر بریم تماس بگیرن 0777-10-62-946. تکرار شماره 0777-10-62-946.
ما عبدالغفور وزدگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی دریسی و کوین کاری نیستد. یا گمشده دارم خوشمرات ولد محمد عزم 6 ماه زیاده شده است. طرف لزاغ رابطه و دومت نموده ایش معلوم میشه نزنده ایش. شماره ما 0-7-96-72-95 آخر 9. بازم تکرار میکنم 0-7-96-72-95 آخر 9.
سروت هم از ولایت ایراد یک گم شده داریم به نام سلاحدین که از زمان دکتر نجیب الله در ولایت خود رفته بود تالی از دو خبر اینا بریم. چند سال بعد او در پاکستان دیده شده بود. هر دیستی که از دو خبر داره به شماره 0-794-10-90-22 به تماس شد و میلید از برنشارین اجاد دارد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.